شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
در قضیه فلسطین اونچه که جلو چشم همه دنیا جنایت نسل کشی رژیم باطل، این همه دنیا دارن اونچه مراکز پرجمعیت رو انتخاب میکنن و نمیزنن. ملت های مسلمان عصبانی هم جدا عصبانی هم نشانه هاشو شما دارید میبینید. اجتماعات گروه های مردم
همزمان با چله خونین غزه مظلوم و ادامه جنایات وحشیانه و دیوانوار رژیم منحوس صهیونیستی در نسل کشی و قتل عام کودکان و زنان فلسطینی و بمباران مراکز درمانی، در عزتمندانه ترین مقاومت جانانه اسلامی و مشروع، اینک ما و دفاع از مظلومیت و آزادی فلسطین و فریاد محو رژیم درنده خو و دیو سیرت صهیونیستی، اجتماع عظیم ملت بزرگ ایران در حمایت از فلسطین مقاوم و قهرمان و دفاع از کودکان مظلوم غزه، شنبه 27 آبان در سراسر کشور، تهران، ساعت 15، میدان انقلاب اسلامی. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
وقت همتون به خیر. ساعت 11:01 است از رادیو تهران. در 27 روز ماه آبان کنار شما هستیم با مجموع برنامه های بخش صبحگاهی. 3 برنامه دیگر در ساعت پیش رو به شما تقدیم خواهد شد. ساعت 11 برنامه زنده بازار تهران، امروز با موضوع اعتبار زدایی از اسناد عادی. برنامه باغ فردوس، امروز با موضوع اراده، ساعت 11:35. و ساعت 12:30 هم برنامه پل مدیریت رو از رادیو تهران خواهید شنید. دعوت میکنم این ساعت شنونده برنامه زنده بازار تهران باشید.
بازار تهران.
به نام خدای مهربان. خانم ها، آقایان، سلام. بنده محمد حسین امیدی هستم، این بازار تهرانه که میشنوید، شنبه 27 آبان 1402. چه در دقایق پیش رو میشنوید. آخرین قیمت ها در بازار طلا و سکه همراه با آقای بزرفشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر. بررسی وضعیت بازار سرمایه همراه با همایون دارابی، تحلیلگر بورس. گفتگویی با جناب آقای تورانلو، کارشناس اقتصادی، با موضوع تورم. گزارشی از میثم اسکندری با موضوع ثبات در بازار ارز. و گفتگویی در خصوص طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول. راه ارتباط شما با بازار تهران سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30094.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران.
یازده و پنج دقیقه بریم سراغ بورس. سلام به آقای دارابی، کارشناسمون در این بخش.
سلام دارم خدمت شما جناب آقای امیدی و شنوندگان محترم رادیو تهران، در خدمت شما هستم.
ارادتمندم. آقای دارابی، من که دیگه مدت هاست نگاه نکردم اصلا وضعیت بورس رو، گفتم ولش کن چون یه سری سهام داشتم همه تو ضرر، رها کردم تا بالاخره یه روزی خبرای خوب از شما بشنویم. امروز اون اتفاق افتاده یا نه؟
نه، کارو بدی نکردید. فکر می‌کنم همچنان باید به این سیاست ادامه بدید. چون امروز هم در شروع بازار همچنان شاخص منفی هست، در واقع در یک کانالی بین 1,950,000 تا 2,050,000 شاخص داره نوسان میکنه، جای خاصی نمیره شاخص. امروز در واقع شاخص با 6,929 واحد افت معادل 34% به رقم 2,031,953 واحد رسیده. شاخص کل حماد اما مثبت هست، 856 واحد رشد کرده معادل 12% و در فرابورس هم شاخص 0.02% 5 واحد منفی هست و به رقم 24971 واحد رسیده. یک روز کم حجم رو و در واقع عملا با کمبود نقدینگی رو در بازار داریم تجربه میکنیم. تا این ساعت که ساعت 11 هست در خدمتتون هستیم، ارزش معاملات در بورس 2092 میلیارد تومان و در فرابورس 2006 میلیارد تومان هست. نمادهایی که روی شاخص تاثیر گذاشتن، نمادهای بزرگ ما هستن: فولاد مبارکه، بانک ملت، پالایشگاه اصفهان، هلدینگ خلیج فارس، ملی مصر، بانک تجارت و سرمایه‌گذاری قدیر. و در فرابورس هم نمادهایی که تاثیر داشتن، نماد فولاد قدیر هست، گروه تجلی هست و بهمن دیزل و پتروشیمی زاگرس. از 682 نمادی که به روی تابلو رفتن در حال حاضر، 173 نماد با رشد قیمت و 367 نماد با افت ارزش معامله شدن. 32 تا صف خرید به ارزش 248 میلیارد تومان در بازار داریم. بله. و 17 تا صف فروش به ارزش 324 میلیارد تومان. سرانه خرید افراد حقیقی هم رقم 21 میلیون و 200 هزار تومان داره نشون میدن. تنها خبر مثبتی که باعث شده بخشی از بازار واکنش نشون بده، صحبت‌های آقای علی آبادی وزیر سمت هست که در گفتن قیمت‌گذاری دستوری لاستیک برداشته میشه. به همین خاطر ما در گروه لاستیک و لاستیک سازانمون امروز یک تحرکی رو داریم می‌بینیم، قدر اونجا نمادها مثبت شدن. اما در بقیه بازار با توجه به نوسانی که ما در بازار جهانی نفت داشتیم و همچنین در واقع کمبود نقدینگی که به صورت در واقع مزمن در بازار شاهد اون هستیم، در واقع شرایط بازار قوی نیست و همچنان باید به امید آینده بمونیم.
بسیار خوب. آقای دارابی، البته خیلی شوخی لوسیه، ولی به نظرم در مورد شاخص الان کاربرد داره که این عدد حدود 2 میلیونی شاخص واقعیه یا کیکه؟ خیلی شایبه‌ای هست بین سهامدارا، میگن خب با توجه به اینکه این همه افت کرده سهام‌های ما، شاخص 2 میلیونی مقداری عجیبه.
خب ببینید، واقعیتش اینه که بازار ما از نظر همگن بودن شرکت‌ها اختلافات بسیار در واقع شدیدی داره. یعنی ما در بازار یک سری شرکت‌های بسیار بزرگی داریم، مثلا همین هلدینگ خلیج فارس که نزدیک به در واقع چیز حدود 516 همت هست، یعنی 1000 میلیارد تومان هست، و شرکت‌های بسیار کوچیکی داریم که در واقع ارزش اونها زیر 1000 میلیارد تومان هست. به همین خاطر شرکت‌های بزرگ در بورس ما در واقع رفتار شاخص کل رو مشخص می‌کنن. اگر دوستان در واقع شاخص کل رو مبنا بذارن، باید در واقع پورتفوی خودشون رو متناسب با شرکت‌های بزرگ بازار ببینن، مثل همین شرکت‌هایی که امروز روی شاخص تاثیر گذاشتن، مثل فولاد، بانک ملت، پالایشگاه اصفهان یا همین هلدینگ خلیج فارس و مواد دیگه که اینا شرکت‌های بسیار بزرگ ما هستن.
درست.
اما اگر میخوان در واقع رفتار کل بازار رو ببینن، باید شاخص کل هموزن رو ببینن که اتفاقا امروز مثبته، یعنی 12% مثبت است، چون در اون وزن شرکت‌ها با هم برابر تعیین شده و شرکت‌های بزرگ و کوچیک در واقع یک تأثیر رو روی شاخص.
پس یه جورایی شایبه ها رو شما رد می‌کنین دیگه.
ببینید، واقعیتش بله، چون به هر حال ما فرمول شاخص چیزی نیست که کسی بتونه پشت در واقع دستکاری
کنه. متشکرم که روشن کردید ماجرا. سپاسگزارم همایون دارابی تحلیلگر بورس.
موفق باشید. خدا حافظ.
میثم اسکندری برای شما گزارشی آماده کرده با این عنوان: بازار ارز با ثبات آغازگر رشد اقتصادی با دوام.
بانک مرکزی جلوی جهش ارز را گرفت. بازار ارز با ثبات آغازگر رشد اقتصادی با دوام. رضا غلامی، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی، گفت ارز پاشنه آشیل اقتصاد است و اقدام مهمی که انجام شده این است که بانک مرکزی توانست انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز را کنترل کند. مردم نیز درک کردند که بازار ارز باثبات شده و بنابراین انتظارات تغییر کرده و در ادامه نیز تقاضای احتیاطی برای ارز از بین رفته و بازار ارز به آرامش خواهد رسید. ثبات بازار ارز آغاز رشد اقتصادی با دوام است که باید این ثبات تداوم یابد. رضا غلامی اضافه کرد بانک مرکزی و دولت به عنوان سیاست‌گذار باید سیاست ثبات بازار ارز را با قدرت ادامه دهند و اجازه ندهند بازار از دستشان خارج شود. بعد از مدت‌ها ثبات بازار ارز فراهم و انتظارات تورمی تعدیل شده که در صورت تداوم اتفاق بزرگی در اقتصاد را رقم می‌زند. باید قاچاق را حذف و نرخ مرکز مبادله را نرخ مرجع قرار دهیم و بعد از آن به سمتی که بازار بهینه شود حرکت کنیم. اندک رشد اقتصادی به وجود آمده ناشی از اقدامات بازار در ثبات بخشی به بازار ارز است. به عنوان یک کارشناس اقتصادی اگر بخواهم به دولت توصیه‌ای داشته باشم، میگویم بازار ارز را با ثبات نگه دارید و اولین گام در با ثبات کردن بازار ارز این است که نیازهای ارزی غیر واقعی را حذف کنیم، یعنی جلوی فرار سرمایه، قاچاق، کم اظهاری صادرات و بیش اظهاری واردات را بگیریم.
متشکرم از آقای اسکندری. اینجا بازار تهرانه، از طریق 30094 میتونید با همون در ارتباط باشید. اما مهمان داریم چند لحظه دیگه، بناست در خصوص طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول گفتگو کنیم.
بحث روز.
مهمان ما در این بخش جناب آقای شاهرخ صالحی هستند، حقوقدان و مدرس دانشگاه. آقای صالحی سلام به شما، خیلی خوش آمدید به بازار تهران.
سلام جناب آقای امیدی عزیز و سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه بازار تهران، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. آقای صالحی، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول بررسیش به پایان رسید در مجلس و البته خب به دلیل اختلاف نظر بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده. بفهمید چه بندها و تبصره هایی در این قانون تصویب شده که به نفع مردم و باعث کاهش وقوع جرم و پیشگیری از وقوع جرم و کاهش مراجعات مردم به دادگاه ها میشه؟
اگر اجازه بدید من یکم برگردم عقب‌تر، یه مقدمه کوچیک بگم بعد به سوال شما پاسخ بدم.
بفرمایید.
اینکه چرا در واقع طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول مهم شده. این واقعیت اینه که در طول سالیان گذشته، حالا به دلیل سیاست‌های مختلفی که در حوزه تخمین وجود داشته یا برداشت‌های فقهی که از قوانین وجود داشته، باعث شده که مردم رو بیارند به معاملات عادی نسبت به اموال غیر منقول.
بله. آقای صالحی قطع شد ارتباطمون ظاهرن با جناب صالحی، یه دفعه خیلی سکوت عجیبی حکم فرما شد. حالا ایشالله که ما بتونیم ارتباط رو برقرار کنیم و راجع به این طرح مهم که حالا در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده به شما مردم عزیز اطلاعات بدیم. صالحی صدای بنده رو میشنوید؟
سلام، ببخشید تماس قطع شد.
خواهش میکنم. خب توضیح میدادین در خصوص تا.
بله. در طول سالیان گذشته باعث شد مردم رو بیارند به معاملات عادی. اونجاهایی که بیشتر از همه ما چالش داشتیم، مثلا زمین‌های کشاورزی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده بود، خب اینها بعضن فوت کرده بودند. رسیده بود وراس هم نرفته بودن دنبال سند و میمادن با قولنامه های عادی این زمین ها رو میفروختن.
بله.
یا در نقاطی از شهرها، مثلا در همه شهرهای کشور داریم، حالا اسم نبرم، در همین بخش هایی از شهرها به خصوص حاشیه نشینی ها اومدن یک ساختمون هایی رو بنا کردن، مردم زمین هایی رو تصرف کردن، به طب اینا سند ندارن، با قولنامه معامله میشه و همین فضایی رو هم برای افراد که سو استفادگر هستن و کلاه بردارن ایجاد کرد که بیان در واقع زمین خالی کنن، کوه رو قطعه بندی کنن بفروشن، یه سری اراضی ملی رو تجاوز کنن، اینها رو قطعه بندی کنن بفروشن، حتی به ساحل ها و حریم رودخانه ها و اینها هم تجاوز کنن.
متاسفانه
خب یک فضای در واقع بدی در کشور شکل گرفت، کلاه برداری های گسترده، دعاوی بسیار زیاد، خب فشار این دعوی به دستگاه قضایی وارد میشه. حالا اونطور که مسئولین قضایی بارها آمار دادن، بسته به شهرهای مختلف بین 30% تا 50% ورودی پرونده ها به دادگستری منشأ اسناد عادی رو داره، یعنی همین قولنامه ها و مباینامه های عادی که بین مردم رد و بدل میشه. و متاسفانه مردم فکر میکنن که مثلا اگر بعضی از این سندهای عادی، مثلا اگر هولوگرام داشته باشه یا فرم چاپی داشته باشه، نمیدونم کد رسمی داشته باشه، اینو تبدیل به سند رسمی میشه. در حالی که این طرف اشتباه، سند رسمی رو خود قانون تعریف کرده. سند رسمی سندیه که در ادارات ثبت اسناد املاک یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشه یا توسط مامورین رسمی دولت در حدود قانون و در حدود صلاحیتش.
بله.
بنابراین اگر حالا شکل در واقع یک برگه ای رو بیان تایپی کنن، رنگی کنن، نمیدونم هولوگرام داشته باشه، سبزش کنن، آبش کنن،
به معنی
رسمی یا بالاش حتی بنویسن سند رسمی، سند رسمی نیست، این همون سند عادیه.
بله.
فقط ظاهرش قشنگ شده.
خیلی خوب.
متاسفانه به دلیل عدم اطلاع مردم معامله میکنن. با این مشکلات طرح الزام از سال 95 اومد در دستور کار مجلس قرار گرفت و خب مراحل طی شد. شورای نگهبان یک گیر فقهی و شرعی داره. اینم این هست که در شرع معامله و خرید و فروش با لفظ هم قابل قبوله.
بله.
همین که دو نفر بگن، یکی بگه خریدم یکی بگه فروختم، شرایط مشخص باشه معامله اتفاق میفته. حالا اگر طرفین برای محکم کاری چیزی هم بین خودشون نوشتن و رد بدل کردن یا شاهد گرفتن، خب دیگه علاهد دست
که اینا میتونه مشکلاتی ایجاد بکنه برای مردم. درسته.
با چنین دیدگاهی بله معامله واقع میشه، ولی در جامعه امروز که این همه مصائب مشکلات رو به وجود آورده، این فشار پرونده رو بر دستگاه قضایی آورده، شما تصور کنید 1.5 تا 2 میلیون پرونده بر اساس همین آمارهایی که مسئولین قوه قضاییه میدن، چه تعداد شعبه میخواد، چه تعداد قاضی میخواد، چه تعداد کارمند اداری میخواد. خب این هزینه داره به بودجه همه کشور وارد میشه.
خب از این جهت پس طرح میتونه بسیار مثبت باشه. آقای سالایی، چون زمانمون کمه، من پرسش های دیگری هم دارم از خدمت شما مطرح کنم که پاسخ بدین.
حالا وارد همین طرح بشم. در ماده یه چنین طرح دیده شده که پس از تصویب در واقع این طرح، اسناد عادی، حالا از در مصوبه مجلس اینطور اومده بود که معاملات عادی باطلن، یعنی هیچ اثری ندارن، اما در اصلاحاتی که در مجمع تشخیص انجام شده، در کمیسیون تخصصی هنوز در صحن مجمع این بررسی نشده، در کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی که این طرح بررسی شده، در اونجا پیش بینی شده که پس از تصویب در واقع این قانون، اگر در واقع تصویب نهایی بشه، معاملات عادی که با سندهای عادی صورت گرفته باشه و ثبت نشده باشه، اینها با بلا اثر هست.
خوب.
و دیگه محاکم به اینها اعتبار نمیدن. نمیشه رفت دادگاه علیه کسی که به شما فروخته طرح دعوایی کرد به عنوان مثلا الزام به تنظیم سند رسمی.
بله. آقای صالحی، چون بعد زمان مدیریت کنیم، ازتون اجازه میخوام که من پرسش رو مطرح بکنم. حالا الان شما فرمودین که این معاملات بلا اثر میشن اگر قانون تصویب بشود، پس تکلیف اونایی که این شکلی معامله کردن چی میشه؟ الان براشون سند صادر میشه آیا، یا اینکه
بله. نه، در ماده 10 قانون یک سامانه پیش بینی شده که این سامانه رو سازمان ثبت باید راه اندازی کنه. اونطور که من شنیدم مقدماتش از سوی سازمان ثبت الان فراهم شده، ولی در قانون پیش بینی شده از تاریخ تصویب قانون یک سال سازمان ثبت وقت داره یک سامانه ای رو طراحی کنه. مردم هر چیزی که سند عادی در اختیار داره، هر جایی، هر ملکی، آپارتمان، زمین، ماله، هر چیزی، هر حق راجع به املاک،
سند عادی یعنی حتی یک دست نوشته که من به فلانی مثلا فروختم، تمام.
بله بله.
خب
یعنی ما به تعبیر ساده حقوقی از پشت یه پاکت سیگاری که شما نوشتید آقا من این زمین رو به شما فروختم، تا این چیزایی که تحت عنوان کد و رهگیری و قلدام و اینها شناخته میشه، همه اینها میشه سند عادی. هر کسی که سند عادی در اختیار داره، 2 سال وقت داره بیاد در سامانه ابراز کنه مالکیتش رو، در واقع نقشه UTM ملکش رو تهیه کنه. نقشه UTM نقشه ایه که شما نقاط GPS رو در اون تعیین میکنید.
بله.
نقشه UTM ملکش رو تهیه میکنه، در اون سامانه وارد میکنه، میگه من مالک این زمینم، مالک این آپارتمانم، مالک این حق.
درسته.
و این 2 سال که تموم شه، 2 سال بعد از اون به جمع این فضا میشه 4.5 سال، دیگه ما هیچ سند عادی رو نمیپذیریم. افرادی که مدعی حق هستن باید برن توی همین 2 سالی که بهشون وقت داده شده حقشون رو در دادگاه اثبات کنن، و بعد از اون هم سازمان ثبت بهشون سند میده، و وقتی هم که سند بگیره دیگه هیچ سند عادی قابل پذیرش نیست. معاملات باید به موجب سند رسمی باشه به تبع. خب الان نقشه کاداستری املاک که تهیه میشه، هر ملکی در هر کجا ایران باشه دقیقاً با مختصات GPS و نقطه جغرافیایی قابل تعیین.
درسته.
بنابراین اجازه نمیده کسی بره یک ملک منابع طبیعی رو بخواد تجاوز کنه، چون اونجا سیستم اخطار میده که این ملک متعلق به دولت هست، این ملک حریم رودخانه ها و دریاها هست، این ملک حریم جاده هست، این ملک حریم ساحل.
درسته.
یا تعارض به مالکیت خصوصی دیگری ایجاد کنه، سیستم اجازه نمیده.
آقای سالایی، مطلع هستی که کی تکلیفش مشخص میشه؟ مجمع کی نظرش اعلام میکنه؟
آن چیزی که والا الان امروز که با شما صحبت میکنیم قریب 11 ماه که این طرح از مجلس مجمع ارسال شده، یک وقفه در رسیدگی مجمع اتفاق افتاد. بعد از فرمان تاریخی رهبر معظم انقلاب در دیداری که مسئولین قوه قضاییه در ابتدای تیر ماه داشتن، خب دوباره یک جنب و جوش و حرکتی در این مصوبه ایجاد شد. کمیسیون تخصصی مجمع و کمیته‌ای که حالا ذیل اون بود ظاهرا بالغ بر 10 جلسه برگزار شده، رسیدگی تخصصی تمام شده. حالا نوبت صحنه که در نوبت صحنه در واقع مجمع قرار بگیره و رسیدگی بشه.
خیلی خوب.
ولی یک حالا از همین فرصت اگر این صدا به گوش مسئولین محترم اعضای محترم مجمع میرسه به نظرم تأخیر جایز نیست.
درست.
یعنی اگر ما همین یک سال رو در نظر بگیریم از پارسال که این تحرک مجمع تا خود امروز، شما حساب کنید مثلا شاید 1.5 میلیون پرونده نسبت به دعاوی املاک ایجاد بلده. شده و چه هزینه‌ای بر کشور تحمیل شده.
بله، و میتونستیم پرونده ها ایجاد نشه. خیلی بلده. خب بسیار موضوع مهمیه، کاش فرصت داشتیم پرسش های دیگری را مطرح میکنم. امیدوارم حالا در برنامه بعدی بازم بتونیم در خدمت شما باشیم. جناب آقای شاهرخ صالحی، حقوقدان و مدرس دانشگاه.
من یک جمله پایانی فقط بگم.
خیلی کوتاه بفرمایید زمان.
همین امروز هم مردم تا اونجایی که میتوانن به سمت املاکی که دارای سند عادی هستن نروند. خود مردم میتونن رفتارشون رو اصلاح کنن. دفاتر اسناد رسمی 8700 دفتر اسناد رسمی در سراسر کشور میتونن به مردم کمک کنن که معاملاتشون رو ثبت رسمی
بکنن. متشکرم.
لازم از این فرصت استفاده.
ممنونم آقای صالحی، خدا نگهدارتون.
متشکرم از فرصتی که دادین. خداحافظ.
با ما بمانید تا بیشتر بدانید.
11:26
در جریان باشید.
بانک ها 37 میلیون متر مربع مستغلات گران قیمت دارند. در هر میدان شهر گرانترین املاک متعلق به بانک هاست.
در مورد بنگاهداری بانک ها هم بد نیست احتکار ملک و مستغلات اشاره شد توی جلسه. یه اشاره‌ای بکنیم. آقا فرمودن که بانک ها غلط میکنن بنگاهداری کنن. این واژه غلط میکنن رو ما فقط در مورد امریکا شنیده بودیم. این بانک ها 17 تاشون 78 تا شرکت فعال انبوه‌سازی دارن، به شدت مشغولن، در صورتی که توی قوانین بالا دست بانک آمده که بانک ها حق دارن حد اکثر 20% از سرمایه پایه خود رو، اون هم فقط توی 3 محل مشخص سرمایه گذاری کنن.
حمیدرضا آرامی، دبیر کارگروه عمران و شهرسازی مرکز تحقیقات مجلس.
ما بانکی رو داریم که 4 برابر سرمایه خودش هزینه کرده، رفته با ایرامال رو ساخته. حق داشت 20% 1/5 هزینه کنه، 4 برابر کل سرمایهش رو رفته نسیه هزینه کرده. بعد پول چاپ کنه، بعد اوراق بفروشه. بعد بقیه بانک ها هم از این قاعده مستثنا نیستن، بقیه هم به همین سمت رفتن. 37 میلیون متر مربع بانک ها مستغلات گرون قیمت دارن. سر هر میدان شهری گرونترین املاک مال بانک هاست. جالبه که آمار نشون میده که یه حجم بسیار زیادی از مستغلات خالی مونده که نه اجاره می رود نه فروش می رود به علت انتظار تورمی مال بانک هاست. مطمئن امسال نه اجاره بده نه بفروشه، تا سال دیگه با اون نمودار تورم اینقدر براش ارزش افزوده دارد. پس بنابراین انگیزه احتکار خیلی جدی است. عرضه نمی کنه، سود دارد.
اینجا بازار تهران، در بخش اقتصاد ساده همراه با آقای تورانلو کارشناس اقتصادی با برخی از اصطلاحات حوزه اقتصاد بیشتر آشنا میشیم.
اقتصاد ساده.
تورم هم زیاد به گوشمون رسیده واژه‌اش، هم خیلی باهاش دست و پنجه نرم میکنیم، اما شاید معنای علمیش رو خیلی از ماها درست ندونیم. آقای تورانلو کارشناس اقتصادی به ما و شما خواهند گفت. سلام قربان، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای امیدی و تمام شنوندگان عزیز.
ارادتمندم. آقای تورانلو تورم یعنی چی؟
جناب امیدی، امروز من واژه‌ای رو که برای شما و شنوندگان آماده کردم واژه تورم هستش. ما اگر بخوایم به زبون خیلی ساده بگیم